بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یکی از اتفاقایی که تو این یکی دو ماه اخیر کم کم داره به نوعی به قول رسانه‌ای ها بولد میشه و تو چشم میاد، مواضعی که سعودی ها دارن در قبال کشور ما اتخاذ میکنن. واقعیت اینه که تمام این اتفاقایی که در سعودی داره رخ میده و به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به ما برمیگرده. موزگیری هایی که مقامات سعودی میکنن، تهدیداتی که علیه کشور ما میکنن، اینا یک لایه زیرین داره و برمیگرده به اتفاقی که در ساختار سعودی رخ داد و اونم روی قدرت گرفتن محمد بن سلمان بود. محمد بن سلمان یه شخصیتی داره که این شخصیت خیلی شبیه صدامه، یعنی از ویژگی های روانشناسی شخصیتیش خیلی شبیه صدامه و به نظر میرسه که قدرت گرفتن محمد بن سلمان در حد فعلی که وزیر دفاع و ولیعهد سعودی شده و به نظر میرسه در مدت کوتاه آینده حتی بتونه شاه سعودی بشه، عملا فضایی رو داره ایجاد میکنه که خیلی شبیه فضای سالهای به قدرت رسیدن صدام هست و از این نظر یه مقداری لازمه که ما اطلاعات دقیق تری داشته باشیم در مورد عملکرد محمد بن سلمان که اون جنایتی که صدام علیه کشور ما و مردم ما مرتکب شد و یه جنگ طولانی رو به ما تحمیل کرد، دیگه شاهد چنین اتفاقی از سوی سعودی ها و آل سعود نباشیم. اما اینکه این دوتا چجوری تو چه آیتمایی با هم شبیهن، اولین نکته این هست که صدام یه فرد تحقیر شده ضعیف بود از لحاظ توانمندی های عمومی. این آدمی که تحصیلات مناسبی نداشت، موقعیت خانوادگی و اجتماعی مناسبی نداشت و تنها راهی که پیدا کرد برای اینکه بتونه خودش رو مطرح کنه و بروز و ظهور کنه تو صحنه سیاسی به قدرت برسه، استفاده از خشونت بود. محمد بن سلمان هم همین ویژگی رو داره. محمد بن سلمان فقط تونسته لیسانس حقوق بگیره از دانشگاه های سعودی، در حالی که خیلی از شاهزاده ها و حتی افراد عادی در سعودی تونستن در بهترین دانشگاه های آمریکا و انگلستان تحصیل کنن تو رشته های خیلی خوب. محمد بن سلمان فقط یه لیسانس حقوق تونسته بگیره، هیچ سمت مهمی نداشته هیچ وقت، در واقع همیشه مسئول دفتر، مدتی مسئول دفتر پدرش بوده و پدرش هم مدت کوتاهی ولیعهد بود و بعد پادشاه شد، یعنی پدرش هم سمت مهمی هیچ وقت نداشته. محمد بن سلمان فرد کوچک خانواده است، یعنی جزو کوچکترین فرزندان محمد بن سلمان هست، سلمان بن عبدالعزیز، و برادران بزرگترش مثل احمد بن سلمان یک مؤسسه پژوهشی خیلی شاخص رو در عربستان داره سالهای سال اداره میکنه، نشریاتی مثل شرق الاوسط رو مدیریت میکنه که نشریه بین المللی عربی است. اما محمد بن سلمان هیچ ویژگی خاصی نداشته و نداره، فقط به خاطر اینکه فرزند مورد علاقه پدر بود، بعد از اینکه پدرش پادشاه شد ایشون تونست در واقع بیاد و با کنار گذاشتن چهره های شاخص سعودی، کاری که دقیقا صدام کرد، صدام بزرگان حزب بعث و بزرگان عراق رو دونه دونه حذف کرد، حذف فیزیکی کرد، با خشونت کنار زد تا تونست خودش در واقع تو حزب بعث پیشرفت کنه، بالا بیاد و به مقام معاونت ریاست جمهوری عراق برسه و بعدن خود احمد حسن البکر رو هم که رئیس جمهور وقت عراق بود عملا از کار برکنار کنه و خودش بونه رئیس جمهور عراق و رهبر حزب بعث، به دیکتاتور تمام عیار تبدیل بشه و به آرزوهاش تلاش کنه که برسه. محمد بن سلمان هم همین سازوکار و مکانیسم رو داره طی میکنه، یعنی داره چهره های شاخص خاندان آل سعود و قدرت سعودی رو داره دونه دونه از دو سال پیش تا الان کنار میذاره که آخرین موجش رو دیدیم همین چند وقت پیش بود که بسیاری از افراد بانفوذ رو از جمله متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز، یعنی پسر پادشاه قبلی عربستان ملک عبدالله رو که فرمانده گارد ملی بود و چهره خیلی قدرتمندی بود، او رو در واقع دستور بازداشتش رو داد و زیر شکنجه کاری کرد که متعب بن عبدالله در واقع کارش به بیمارستان برسه، کسی که یه روزگاری در زمان سلطنت پدرش قدرت اول، جزو چهره های خط اول قدرت در عربستان بود. حتی جالبه که تو این مدت غیر از ثروتمندان سعودی، شاهزاده های سعودی، نظامیان سعودی، حتی زنان خانواده پادشاهی هم خیلی هاشون در معرض دستگیری و دستگیری توأم با تحقیر و توهین قرار گرفتن و فیلم برداری شده از این صحنه ها و محمد بن سلمان در واقع میخواد اینگونه حذف کنه همه کسایی که شاخصن در ساختار قدرت سعودی اینا رو کنار بزنه تا خودش که به واسطه کوچکی و حقارت جایگاهی نداره بتونه بیاد بالا و در واقع قدرت برتر باشه، رقیبی نداشته باشه. این اولین شباهت بین صدام و محمد بن سلمان هست. دومین شباهت اینه که در مقطعی که صدام داشت قدرت میگرفت، عراق به انبار تسلیحاتی تبدیل شد که از شوروی سابق، فرانسه و کشورهای مختلف به عراق میرسید در سالهای 1977، 78، 79 و 80 میلادی. 1977 تا 1980 میلادی که در سال 1980 میلادی دیگه عزمش رو جذب کرد و در واقع بحث طراحی حمله به نظام جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. دقیقا تو همین دو سال اخیر هم که محمد بن سلمان داره قدرت میگیره، عربستان تبدیل شده به بزرگترین خریدار تسلیحاتی در منطقه و حتی در قاره آسیا، در حالی که هزینه های تسلیحاتی کشور ما با جمعیت بیش از 85 میلیون حدود 12 میلیارد دلار هست که تخمین مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم این رو میگه، عربستان بیش از 64 میلیارد دلار فقط در سال میلادی گذشته در سال 2016 خرج تسلیحات کرده و خرید تسلیحات. یعنی الان عربستان به یک انبار تسلیحاتی بزرگ تبدیل شده، تسلیحات آمریکایی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و متنوع از حتی کشورهای مختلف، دقیقا همون حالتی که صدام پیدا کرده بود و کشور عراق در زمان به قدرت رسیدن صدام در اواخر سالهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 میلادی. این دومی شباهته. سومی شباهت اینه که تحریکات خارجی، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها وقتی که متوجه شدن که صدام قصد حمله داره به جمهوری اسلامی، به اشکال مختلف صدام رو پشتیبانی کردن، حمایت کردن و به او اطمینان خاطر دادن که اگه حمله کنی ما پشتیبان تو هستیم، که خب تقریبا گزارش مفصلی از این پشتیبانی ها و حمایت ها رو شبکه بی بی سی ورد، بی بی سی بین المللی در واقع در سالهایی که صدام کویت رو اشغال کرده بود 1990 میلادی تا 91 میلادی تو این فضا، تو اون مقطع شبکه بی بی سی مستندی تو این رابطه ساخت که تصویر تمامی این دیدارها درش وجود داشت و دیدارهایی که مقامات آمریکایی، معاون وزیر دفاع آمریکا و وزیر خارجه آمریکا، مقامات فرانسوی، مقامات انگلیسی و با مقامات حزب بعث و مقامات دستیاران صدام داشتن و اینکه بهش اطمینان خاطر دادن که به ایران حمله کن، ما پشتوانه تو هستیم و پشتت به ما قرص باشه. همین فضا رو هم الان در مورد محمد بن سلمان داریم، اما با این اون تفاوت که رژیم صهیونیستی پشتیبان اصلی محمد بن سلمان هست برای اینکه او رو تحریک بکنه برای حمله به جمهوری اسلامی. خود سعودی ها الان تحلیلشون این هست که اگر اسرائیل پشت سر ما باشه و در زمانی که ما میخوام به ایران حمله بکنیم، اون وقت آمریکا و اروپا هم ناگزیر خواهند بود به خاطر اسرائیل پشت ما بایستند. البته تو این شرایط فعلی آمریکایی‌ها در مورد موضع جنگ طلبانه سعودی ها اعتراض خاصی نکردن، ولی اروپایی‌ها به نوعی دارن بیمیلیشون رو نشون میدن. اروپایی‌ها جنگ در منطقه خلیج فارس رو به نفع خودشون نمیدونن و تمایل ندارن که در منطقه خلیج فارس جنگ بین سعودی ها و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. آمریکایی‌ها فعلا سکوت کردن، اما رژیم صهیونیستی داره به شدت دامن میزنه به این قضیه. و جالب اینجاست که در تاریخ کشورهای عربی و کشورها و رژیم صهیونیستی اسرائیل اولین بار هست ببخشید که یه تحلیلگر وابسته به سعودی به صورت زنده و لایو روی آنتن تلویزیون شبکه ماهواره اسرائیل میاد، شبکه دوی تلویزیون دولتی اسرائیل، و از اونجا صحبت میکنه با مردم اسرائیل و یادآوری میکنه هماهنگی دو تا رژیم رو، رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی رو، در دشمنی با ایران و خواستار این هماهنگی میشه برای نابودی قدرت ایران. و در نقطه مقابل مقام اسرائیلی میاد رو تصویر تلویزیون العربیه و اونجا در واقع هماهنگی خودش و دولتش رو با سعودی‌ها اعلام میکنه در دشمنی با جمهوری اسلامی. این در واقع سومین نقطه شباهت هست بین مقطعی که صدام جنگ رو به کشور ما تحمیل کرد در سال 59 شمسی و مقطع کنونی که محمد بن سلمان به دنبال این آتش افروزی و تحمیل جنگی به کشور ما هست. و در واقع نقطه آخر این میتونه باشه شباهت این دوتا شخصیت، اینی که تلقی هر دو، چه صدام و چه محمد بن سلمان، اینه که با حمله به ایران میتونن موقعیت برتری پیدا کنن، رهبر جهان عرب و جهان اسلام بشن. صدام دقیقا این رو بارها مطرح کرده بود که او به نمایندگی از جهان عرب و کشورهای عربی داره با دشمن فارس می جنگه که او رو نابود کنه، با دشمن مجوس به تعبیر او آتش پرست داره می جنگه، و تا اینکه عراق بتونه رهبری جهان عرب رو در اختیار بگیره و صدام رهبر جهان عرب بشه. بارها و بارها به شکل‌های مختلف این رو مطرح کرده بود و بعضی از کشورهای عربی هم حمایت می‌کردن از صدام در این قضیه. سعودی‌ها، کویتی‌ها، اماراتی‌ها، قطری‌ها، اردنی‌ها، مصری‌ها و خیلی‌ها، حاکمانشون طبیعتاً. الان هم سعودی‌ها در اون فضای توهمی هستن که اگر بتونن با جمهوری اسلامی مقابله کنن، جمهوری اسلامی رو در جنگ سختی گرفتار کنن و به نوعی ضربه بزنن به ایران، میتونن دیگه رهبری خودشون بر جهان عرب و جهان اسلام رو قطعیت کنن. یعنی هم صدام و هم محمد بن سلمان هر دو به دنبال اینن که خود رو رهبر ببینن در جهان عرب، لیدر و شماره یک ببینن، و راه رسیدن به این هدف رو حذف ایران میدونن. اینا چهار تا شباهت در واقع موجود هست بین محمد بن سلمان که الان به نوعی پادشاه عربستان محسوب میشه، چون عملا پدرش امور رو، بخش امور اصلی رو تو حوزه دفاع و امنیت و جنگ و اینها رو به او سپرده، و بین صدام که به هر حال دیدیم که سرنوشتش چی شد. خب تو این شرایط سعودی ها در طول یک سال گذشته اقدامات تحریک‌آمیز زیادی رو انجام دادن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به جنگ کنن. اینکه در واقع خریدهای موشکی جدی که کردن از کشور، برخی از کشورها در اروپا، اروپای شرقی، این موشک ها رو با برد میان برد تقریبا در ساحل جنوبی خلیج فارس به دنبال آرایش دادنشن، و اینکه وانمود میکنن و ادعا میکنن که میتونن با این موشک ها و مایلن با این موشک ها تاسیسات نفتی، پتروشیمی و اونچه که ما در جنوب کشور از استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان داریم به اینها در واقع حمله کنن. حتی البته مقامات سعودی بعضا از کشاندن جنگ به تهران سخن گفتن و تهدید جدی کردن کشور ما رو، و حتی موشکی رو که ارتش یمن شلیک کرد و به پایگاه ملک خالد در ریاض، اعلام کردن که این موشک ایرانی است. جالب اینجاست که کمیته تحقیقی که شورای امنیت تشکیل داد تو این زمینه، گزارشش رو هفته پیش منتشر کرد که این کمیته اعلام کرده بود که هیچ سندی در اختیار نداریم که این موشکی که به پایگاه ملک خالد اصابت کرده از سوی ارتش یمن منشأ ایرانی داشته باشه، ایرانی ها ساخته باشنش یا ایرانی ها مثلا داده باشن به یمنی ها. اما سعودی ها بالاخره به صراحت اعلام کردن که از جانب ایران میدونن این موشک رو و پاسخ اون رو خواهند داد. خب نکته این نیست که آیا ما ضعیفیم یا سعودی ها قوی هستن، نکته این هست که جنگ در شرایط فعلی به هیچ عنوان به نفع ملت ما نیست، به نفع مردم عربستان نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع جهان اسلام نیست، و این جنگ حتی اگر با شکست سعودی ها و آل سعود خاتمه پیدا بکنه، اگر جنگ احتمالی آغاز بشه و ما در این جنگ مثلا پیروز بشیم، باز هم درش ضرر کردیم و باز هم جهان اسلام و مردم منطقه ضرر کردن. برنده اصلیش فقط اسرائیلی ها خواهند بود. به همین خاطر تصمیم درست کشور جمهوری اسلامی این بوده که حتی امکان سعی کنه که از این جنگ اجتناب کنه، دوری کنه و اجازه نده به سعودی ها که بخوان با حماقتشون آتش جنگی رو تو منطقه مهم خلیج فارس و بین دو کشور شعله ور کنن. و تقریبا اتفاق نظر وجود داره بین همه مقامات کشور ما در این خصوص خوشبختانه، ولی این هم به این معنی نیست که ما در واقع مایل باشیم که خطاکاری های سعودی رو نادیده بگیریم، به این معنی نیست که ما بخوایم زور بشنویم از اونها یا باجی به اونها بدیم. تنها راهی که در واقع راه معقول هست برای اینکه به سعودی ها اجازه ندیم که آتش جنگی رو شعله ور بکنن علیه ما، افزایش قدرت بازدارندگی ماست. یعنی چی؟ تنها این سعودی ها و شخص محمد بن سلمان فردی است که منطق، حقوق بین الملل و اینا رو متوجه نمیشه. یه فرد بسیار مغرور، خود محور، دیکتاتور و مست از غرور تسلیحات و ائتلاف نظامی که تشکیل داده، و اعتقاد همون که صدام احساس کرد قدرت اول تو منطقه غرب آسیا و جهان عرب و میتونه با یه حمله مثلا سراسری هفته جمهوری اسلامی رو تسلیم کنه، وادار به شکست کنه. محمد بن سلمان هم چنین موقعیتی داره. چنین افرادی نشون دادن که باید یک زبان رو میفهمن، زبان زور، زبان اقتدار. به همین خاطر افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی و تأکید به اینکه جمهوری اسلامی در موقعیتی هست که اگر آل سعود یا هر احمق دیگری بخواد کوچکترین ضربه‌ای به کشور ما وارد کنه، اون احمق با حماقتش نابود خواهد شد، این نکته ای است که میتونه آل سعود یا هر قدرت احتمالی دیگر رو که قصد جنگ با ما داشته باشه رو از این قصد منصرف کنه. در روزگار جدید و با نگاه های در واقع دقیق، اگر شما جنگی به کشور تحمیل بشه و حتی یک روز طول بکشه و شما تو این جنگ هم پیروز بشید، باز هم بازنده اید، چون جنگ خیلی خسارت ها و هزینه های جبران ناپذیری داره، مخصوصا در شرایط فعلی و در منطقه بسیار حساس غرب آسیا و خلیج فارس. به همین خاطر ما وقتی میتونیم، یعنی با تنها ابزار معقولی که داریم، بتونیم با کمترین هزینه، بدون تلفات انسانی، بدون هزینه های سنگین مادی، دشمن رو از جنگ منصرف کنیم، باج هم به اون ندیم، در برابرش هم کوتاه نیم، از حقوقمون هم نگذریم، راهش این هست که توان نظامی و بازدارندگیمون رو افزایش بدیم، چون طرف ما کسی است که حتی مصالح و منافع ملیش رو درک نمی‌کنه و فقط زبان زور رو می‌فهمه، یکی مثل صدامه. و به همین خاطر امروز بیش از هر زمان دیگری بایستی تلاش کنیم که توان موشکی، توان در واقع هوافضای خودمون رو، توان پهپادی خودمون رو، توان نیروی دریایی خودمون رو، همه این عرصه‌ها رو چنان قدرتمند نگه داریم و این قدرت رو افزایش بدیم که هم رژیم آل سعود و هر حکومت یا رژیم دیگری که احیانا قصد سوئی نسبت به کشورمون داشته باشه رو منصرف بکنیم و اصلا اجازه ندیم که حتی یک تیر کلت به سمت کشور و ملت ما شلیک بکنه.